ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا تنفسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبح را آغاز کردم من به نامت ای خدا، کام دل را باز کردم با کلامت ای خدا. لحظه ای از یاد تو غافل نمی گردد دلم، شکر تو گویم همی در صبح و شامت ای خدا. سلام، صبح شما بخیر، به سلامت، به سعادت. هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و امید دیگه است. بگشای دلت را به مهربانی و عشق رو در قلبت مهمان کن. بیشک شکوفه های خوشبختی در دستانت گل خواهد داد. خب، فرصتی است تا جدول پخش برنامه رو خدمتون اعلام بکنم. شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید. تا لحظات دیگه، یعنی ساعت 6:15 برنامه ی حیات خلوت رو خواهید شنید. در ساعت 7 بامداد با برنامه صبح و گفتگو همراه خواهید بود. در ساعت 8:30 گفتگوی علمی رو خواهید شنید. سپس در ساعت 9:30 با برنامه روزنه همراه خواهید شد. برنامه خاتون در ساعت 10 و روایت رنگ ها در ساعت 10:55 تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 11 آوای قانون رو خواهید شنید و سپس به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت، که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 است. برنامه رویداد رو در ساعت 12 خواهید شنید. در ساعت 13:15 با برنامه راه حل همراه خواهید بود. آخرین برنامه این بخش هم گفتگوی اجتماعی است در ساعت 13:30. امروز روز بزرگ داشت شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف است. سلام و رحمت و رضوان خداوند متعال به روح شیخ عالی قدر و عالمی که مکرر توفیق تشرف محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داشتن. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت همراهی بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو ارشد انجمن مهندسی برق و الکترونیک آمریکا، پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارای 20 اختراع داخلی و 2 ثبت اختراع در آمریکا، 220 مقاله علمی در مجلات علمی معتبر داخل و خارج و 5 تألیف و 5 ترجمه کتاب. از دانشمندان 1% برتر جهان پروفسور مجتبی میرسلی.
به اتفاق شما شنونده گرامی و همکارانی که اینجا و در کنار من هستن و همچنین میهمان گرامی برنامه‌مون جناب آقای پروفسور مجتبی میرسلیم، قدم میزنیم در باغ خاطرات زندگی و تجسم میکنیم حال و هوای زندگی میهمان عزیزمون رو در روزهای بسیار زیبای پاییزی. آقای دکتر به شما درود و سلام میگم.
به نام پروردگار مهربان و درود به شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادین به اتفاق شما سری بزنیم به خاطرات گذشته و مرور کنیم تمام خاطرات خوب رو، مسیر موفقیت رو. از تقریبا باید سال 1334 شروع کنیم به تواتر، بیایم جلو و همینجور خاطره بازی کنیم با این ایام.
معمولا در دوران دبیرستان اون زمانی است که شما میخواید کم کم تصمیم بگیری که چه رشته ای رو در آینده بخوای بخونی، و این معمولا از سال، حالا زمان ما در حقیقت 12 کلاسه بود دیگه، دیپلم که میخواستیم بگیریم، از کلاس در حقیقت 8 و 9 توی ذهن من این بود که چون من 2 برادر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون خب توی مهندسی رفت و یکیشون در پزشکی رفت. در پزشکی هم علاقه داشتم من که وارد بشم، به خصوص قلب، چون فکر میکردم که مشکلاتی که مردم دارن معمولا به خاطر مشکلات قلبیه و دوست داشتم که جراح قلب بشم. ولی خیلی زود این تبدیل شد به یه چیز دیگه ای، و اون بود که من دیدم که دوست ندارم با خون زیاد درگیر بشم، و خیلی زود متوجه شدم که من نمیتونم تو این زمینه، با اینکه من رشتم ریاضی بود در دبیرستان البرز، رشته من ریاضی بود، ولی خب علاقه ایم داشتم به اینکه پزشکی و جراحی قلب رو بخونم. خب زود این از بین رفت. مرحله بعدی این بود که من بالاخره یه تصمیم گیری بکنم. چیزایی که دوست داشتم به قسمت‌هایی بود که میتونستن حرکت بکنن، مثل مکانیک و قسمت‌هایی که باز توی برق داریم و بالاخره قسمت‌های مکانیکی هم داره، مثل ماشین‌های الکتریکی. و روی این در حقیقت من سعی کردم تمرکز کنم و کلاس پنجم و ششم دبیرستان که بودم دیگه تصمیم خودم رو گرفتم که یا بالاخره بایستی مکانیک بخونم یا برم برق رو بخونم که خیلی هم دوست داشتم. برادر بزرگتر من خب مکانیک رو انتخاب کرده بود و ایشون 9 سال از من بزرگتره و اون برادر بعد از ایشون که در حقیقت 6 سال از من بزرگتر هستن خب پزشکی رو خوندن. من تصمیم گرفتم و گفتم که یا مکانیک یا برق. اون زمان حالا به خاطر مسائل سیاسی بعضی از این دانش آموزان دوست داشتن که بعد از دیپلمشون برن به خارج از کشور، مسائل سیاسی بیشتر.
بله.
و خانواده هم تاثیرگذار بودن، دوست نداشتن که توی اون محیط افراد بخوان ادامه بدن، ترسیدن که اتفاقی بیفته. اینه که من از کلاس پنجم دبیرستان تقریبا میشه گفت که خودم آماده کردم برای امتحانات مختلفی که اون زمان میشد بدی، مثل توفل، مثل آزمون SAT که اینا رو باید حتما شما میدادید تا بتونید وارد دانشگاه‌های خوب آمریکا بشید. من هم اینها رو خوشبختانه اون موقع اینجا قشنگ اینها برگزار میشد و این آزمون‌ها رو دادم و تونستم دانشگاه برکلی و UCLA پذیرش بگیرم.
خب شروع ماجراست.
بله. خب این ادامه بحث من این بود که در حقیقت UCLA به من مکانیک رو گفت و UC برکلی به من گفتش که خب برق رو میتونی ادامه بدی و من تصمیم گرفتم که برم تو برق و اون گرایشی که یه کمی توش مکانیک هم داشته باشه مثل ماشین ها وارد اون قسمت بشم. اینه که دیگه وارد دانشگاه برکلی شدیم. فضای متفاوتی بود، خیلی فرق میکرد. یک دفعه شما از یک فضایی که دبیرستان بوده وارد یه فضای دانشگاهی میشدید. یادم هست که حالا یکی از درسایی که داشتیم درس شیمی بود و وارد یه آدیتوریوم شدیم که این آدیتوریوم نزدیک 500 نفر گنجایش داشت و 500 نفر دانشجو نشستن توش.
صحیح.
و اون شخصی هم که داشت به ما شیمی رو درس میداد و تو اونجا برای رشته برق هم شما باید حتما شیمی هم بگیرید، درس مواد بگیرید، فرق میکنه با این چیزی که در ایران ما داریم. دیدم که یه استادی اومد که ایشون جایزه نوبل هم برده بود، گفتش که خب فصل 1 و 2 رو که خودتون میخونید و من امروز فصل 3 رو شروع میکنم و هفته آینده فصل 4 رو. من اتفاقا اونجا
احساس کردید اینجا یه جای دیگه هست.
بله یه جای دیگه هست. اتفاقا من یکی از دوستان دبیرستان البرزم باز در همونجا قبول شده بود و همدیگر توی اون در حقیقت آدیتوریوم دیدیم. بهش گفتم که من انگلیسیم خیلی بد نیستش، چون توی دبیرستان خیلی اینا رو با همدیگه کار کردیم و خوب یاد گرفتیم. این داره درست میگه، فصل 1 و 2 رو خودمون بخونیم، این هفته هم فصل 3 رو میخواد بگه و از هفته آینده فصل 4 رو. گفت آره عجب چیزی گفت، ما چجوری این کار رو بکنیم؟
احساس پشیمونی نکردین اون لحظه؟
نه نه، ولی گفتیم که خب چجوری، چقدر تفاوت پیدا میکنه دبیرستان با دانشگاه. خب من که تجربه دانشگاه ایران نداشتم البته. حتی خب اون موقع اگه یادتون باشه، فکر نمیکنم یادتون باشه شما.
مطمئنم یادم نیست.
بر اساس دیپلم هم شما تو دانشگاه های ایران قبول میشید. دانشگاه شیراز مثلا من برای رشته برق قبول شدم بدون اینکه کنکور بدم، ولی خب میگم به دلایل سیاسی خانواده من تشویق میکردن که برم اون طرف و خب رفتیم به برکلی و یه دفعه یه چنین محیطی رو دیدن، خب آدم شوکه میشه در حقیقت. ولی خب چون اون دوست رو هم من داشتم شروع کردیم به خوندن و اون فصل 1 و 2 تعداد صفحاتش هم کم نبود، اتفاقا یه چیزی نزدیک 100 صفحه بود. که ما بسی خودمون میخوندیم. و خب ببینید شما درسته که انگلیسی رو ممکنه یاد گرفته باشید توی کشور خودتون، ولی فرق میکنه با اینکه برید یک دفعه در عرض یک هفته بخواید 100 صفحه رو بخونید و یاد بگیرید، اونم انگلیسی به زبان انگلیسی. و کار اولش خیلی سخت بود، ولی خوشبختانه دیگه کم کم عادت کردیم و تونستیم کار رو جلو ببریم.
خب در حال حاضر این اتفاق در کشور خودمون میسره، که حالا فکر میکنم تو این یکی دو سال گذشته این اتفاق افتاد که همزمان یک نفر در دو رشته در مقطع کارشناسی حتما در سطح تحصیلات عالی بتونه این کار رو انجام بده، ولی خب اون زمان در امریکا این اتفاق بودش. شما دو رشته رو شروع کردید، یعنی هم رشته برق رو شروع کردید اگر درست عرض کنم، و هم رشته هسته‌ای رو. این کار رو برای شما سخت‌تر میکرد؟
بله. ببینید اونجا همون دلیلی که من حالا توی صحبت‌های پیشینمون قبل از این مصاحبه با هم دیگه داشتیم، توی دبیرستان‌های ایران اون زمان خیلی فشار می‌آوردن که دانش آموز در حقیقت مطالب رو خیلی خوب یاد بگیره. بنابراین وقتی که من وارد دانشگاه برکلی شدم و درس‌های مختلف ریاضی، فیزیک و شیمی رو گذراندم، استادا متوجه شدن که مثل اینکه این ایرانی ها و ژاپنی ها و چینی ها که بیشتر اونجا بودن،
البته اون زمان باز ایرانی ها ارجح بودن،
ایرانی ها و ژاپنی ها اون موقع بیشتر بودن، بعدش چینی ها باز خیلی خودشون رو نشون دادن، خیلی از درس ها رو سریع یاد میگیرن و نمرات همه AA+ AA+ بعضی وقتا، و از این تعجب میکردند که خب چگونه میشه اینطوری بشه. بعد من براشون توضیح دادم که دبیرستان اینا رو خیلی از چیزایی که شما الان دارید توی دانشگاه شروع میکنید خیلی هاشو شروع کرده بودیم و اینا رو بلد بودیم میخوندیم. اینه که خیلی زود من رو به عنوان اینکه کمک استاد بشم و در حقیقت ورقه صحیح بکنم، اولش گفتم بیا شما همکاری بکن، و بعدش در سال سوم خوشبختانه جوری بود که به من گفتن بیا شما مسئول آزمایشگاه فیزیک بشو.
یعنی 3 سال بعد از رفتن شما. بله. چقدر خوب.
یعنی به جای اینکه تیچینگ اسیستانت یا همون TA باشه، به من تیچینگ اسوسییت دادن، یعنی مسئولیت یک حتی نه به خاطر حالا خود من، خیلی از ایرانی‌ها اینطوری بودن اونجا برجر، تیچینگ اسوسییت شد، یعنی یه پله بالاتر. و اون کلید آزمایشگاه که کلیدی البته یه قفل رمزدار بود. آره. اون رمز این قفل رو من دادن که این آزمایشگاه فیزیک کاملا در اختیار شماست و شما این آزمایشگاه فیزیک رو توی دانشگاه برکلی بخوای در حقیقت اداره بکنی، عهده‌دار بشی.
البته فرصت خوبی هم بود که بتونی بیشتر فعالیت کنید اونجا.
از این نظر که خب من تجربه به هر حال اینجور چیزا رو به دست بیارم و یه مقداری هم کمک مالی میشد دیگه، برجهت خوب بود. از همونجا بود که من دیگه علاقه‌مند شدم که خب یه چنین کارایی رو توی دانشگاه میشه انجام داد و بهتره که انجامش بدم.
تو همون مقطعی دکتر، حالا حس دانش آموزی یا دانشجویش اینه، حس حسادت، رقابت بین ایرانی‌ها و دانشجویان دیگه که از سراسر دنیا اونجا بودن بودش، یا نه رقابت بود، حسادت نبود اصلا؟
نه اصلا فکر نمی کنم حسادت بود، ولی خب رقابت بود، اونم نه بین ایرانی ها، چون دوست داشتیم ایرانی ها همشون پیشرفت کنن.
آره.
ولی خب با ژاپنی ها و بعدش هم با چینی ها سعی می کردیم که اون رقابت رو داشته باشیم.
خب این رقابت کمک کرد دیگه. بله، درسته. بله، تلاشتون رو بیشتر می کرد. بله، بله. و طبیعتاً شما انگیزه بیشتری می گرفتی.
بله.
خب اینجا من در مورد
اون درشته ایم.
آره،
اینجا بود که تصمیم گرفتم که خب حالا که به حال تونستم خودم رو نشون بدم و نمرات خوبی بگیرم، چه بهتر که اقدام بکنم و دو رشته بخونم. که رشته برق رشته اصلیم باشه و رشته دومم رشته منسی هستی باشه، که یه جوری باز با این میتونست بعداً مطابقت پیدا بکنه. و اونجا بود که تصمیم گرفتم و خب به دلیل اینکه نمرات حالا خوبی داشتیم قبول کردن که درشته ای ما ادامه بدیم. و از اونجا بود که خب دیگه من اون درسایی رو که بس میگرفتم برای اون مهندسی هسته ای هم یه مقداریشو گرفتم که هر دوتا رشته رو در حقیقت بتونم کارشناسیمو بگیرم و 4 سال بعدش این موفقیت حاصل شد.
خدا رو شکر تو اون مقطع تا کارشناسی شما تموم شد که ایران نیومدید سر بزنید؟
چرا، من فکر میکنم که اتفاقا سال سوم بود که برگشتم به ایران و ازدواج کردم.
به به، مبارکه.
من سال سوم در حقیقت میشه گفت 21 سالم بود که من